بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام، شب بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان جلب می کنم.
با سلام. بنا به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، حسین موسویان سفیر سابق ایران در آلمان به یکی از دیپلمات هایی که سابقا عضو تیم مذاکره کننده درباره برنامه هسته ایران بود، در تهران بازداشت شده است. هنوز علت بازداشت آقای موسویان و اتهام وی به طور رسمی عنوان نشده است، اما خبرگزاری فارس نزدیک به هیئت مؤتلف اسلامی و محمود احمدی نژاد نوشته است موسویان احتمالاً در خصوص مسائل هسته‌ای با خارجی‌ها یک سری تبادل اطلاعات داشته است و اتهام جاسوسی درباره وی مطرح است. خبرگزاری فارس از قول این منبع نوشته است موسویان در حال حاضر در مرحله بازجویی است و تحقیقات درباره وی ادامه دارد و بحث آزادی وی فعلا منتفی است. روز چهارشنبه بر اثر انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در سعد شهر بغداد 6 نفر کشته شدند. قبل از آن بر اثر انفجار بمبی در شهر هله در جنوب بغداد که در یک مینیبوس کارگزاری شده بود 11 نفر کشته شده بودند. با ورود وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق و اعضای دائمی شورای امنیت به شهر ساحلی شرم الشیخ در مصر، تدابیر امنیتی در این شهر تشدید شده است. این مقام ها به منظور شرکت در کنفرانس امنیتی عراق که روزهای سوم و چهارم ماه جاری یعنی فردا و پس فردا برگزار می شود به مصر سفر کردند و در همین حال بانگیمون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه وارد شرم الشیخ در مصر شده است. دبیر کل سازمان ملل هنگام ورود به شرم الشیخ گفت جامعه بین المللی باید به مردم و دولت عراق کمک کند تا صلح و ثبات در این کشور برقرار شده و توسعه های سیاسی و اجتماعی در آن صورت گیرد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. استراتژی سیاسی آمریکا در صحنه جهانی از زبان نیکولاس برنز. ادامه مناقشات دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و تازه ترین خبرها در این مورد. وضعیت آزادی مطبوعات در کشورهای مختلف جهان و گزارش های دیگر. امروز همزمان با تشکیل جلسه کشورهای 5 به اضافه 1 در لندن برای گفتگو درباره برنامه هسته ایران و سفر کاندولیزا رایس به شرم الشیخ برای گفتگو با همتاهای خاورمیانه‌اش درباره عراق، نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا مهمان مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن بود. او درباره استراتژی سیاسی آمریکا در صحنه جهانی صحبت کرد و به کرات به مسئله ایران اشاره نمود. شهران تبری خبرنگار فردا در لندن که در این جلسه حضور داشت گزارشی دارد از این جلسه که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
نیکولاس برن معاون وزارت خارجه آمریکا در صحبت امروزش دوم ماه می در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن ابتدا به اهمیت رابطه آمریکا و کل اروپا تاکید کرد و گفت با فروپاشی شوروی و دموکراتیزه شدن کشورهای اروپای شرقی اکنون اروپا برای امنیت ما خطری نیست و دو قاره آمریکا و اروپا به صورت یک پارچه عمل می کنند. او افزود
away from a priority focus on Europe and towards a priority focus on the Middle East.
ما فکر می‌کنم ما اکنون یک چرخش رادیکال در تفکر استراتژیکمان کرده ایم و در عوض اروپا اکنون اولویت ما خاورمیانه و جنوب و شرق آسیا است. در تماس‌های دائمی که من با همتاهای اروپایی خود دارم، صحبت‌هایمان درباره عراق، ایران، لبنان و اسرائیل و فلسطین است. این چهار چالش در هم تنیده در خاورمیانه است که در رأس صحبت‌ها و اولویت‌های ما قرار دارد. او همچنین از استحکام رابطه استراتژیک آمریکا با چین، روسیه و ژاپن گفت و تاکید کرد که در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی این کشورها نیز با آمریکا و اروپا هم نظرند. نیکولاس برن گفت موضوع شماره یکی که ما را شب بیدار نگه می‌دارد صلح اسرائیل و فلسطین است و ابراز امیدواری کرد که تا 2 سال دیگر شاهد تشکیل 2 کشور مستقل در این منطقه باشیم. او افزود اما قطعاً نگران مسائل لبنان و دخالت‌های ایران و سوریه از طریق حزب الله هستیم.
Iran as the central banker of Middle East terrorism, the four principal Middle East terrorist groups. Iran, the country, obviously trying to achieve.
ما از خطری که از جوانب متعدد از سوی ایران متوجه ماست بسیار نگرانیم. ایران بانکدار و حامی گروه‌های تروریستی است. کشوری است که می‌خواهد علی‌رغم مخالفت روسیه، چین، اروپا و آمریکا به سلاح هسته‌ای دست یابد. دخالت ایران در مناطق شیعه عراق از به وجود آمدن ثبات در این کشور جلوگیری می‌کند و ایران با مسلح کردن عوامل شیعه به سربازهای ما در عراق حمله می‌کند. نیکولاس برن سپس به نشست لندن درباره برنامه هسته‌ای ایران و سفر خانم کندلیسا رایس به شرم الشیخ اشاره کرد و گفت این دو دیدار هر یک به منظور خاصی است. صحبت خانم رایس با آقای متکی وزیر خارجه ایران در شرم الشیخ فقط درباره عراق و امنیت مرزهای عراق خواهد بود و برنامه هسته‌ای ایران در آنجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت. در بخش پرسش و پاسخ یکی از خبرنگاران گفت فکر می‌کند ممکن است در نشست امروز 2 ماه می در لندن کشورهای اروپایی پیشنهاد غنی‌سازی محدود از سوی ایران را مطرح کنند. آیا آمریکا با این نظر موافقت خواهد کرد؟ نیکولاس برن در پاسخ گفت
I don't recognize this as somehow part of the European policy towards Iran and I don't believe it's the right way forward. The fact is that Russia, China
من به هیچ وجه با این گفته شما آشنا نیستم و هرگز نشنیدم که غنی‌سازی محدود از سوی ایران بخشی از سیاست اروپا باشد و آن را روش درستی نمی‌دانم. واقعیت آن است که اروپا، آمریکا، روسیه و چین 11 ماه پیش به ایران پیشنهاد کردند که برای آمدن به پای میز مذاکره غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در آن صورت ما هم از تحریم‌های اقتصادی صرف نظر خواهیم کرد و به علاوه اگر ایران پای میز مذاکره بیاید امتیازهای بیشتری نیز در انتظارش خواهد بود. اما ایران این پیشنهاد را رد کرد و نتیجه 2 تحریم شورای امنیت در برابر ایران بود. آقای برن در مورد مذاکره مستقیم با ایران افزود
It's double suspension to get to negotiation. So we're not asking Iran to make a unilateral concession.
ما خواهان پیش شرط از سوی 2 طرف هستیم. ما از ایران نخواستیم برای آمدن به پای میز مذاکره یک جانبه شرایط ما را قبول کند. ما گفتیم ما تحریم ها را لغو میکنیم، شما هم غنی‌سازی را متوقف کنید. این پیشنهاد ما بعد از 27 سال قطع رابطه بود. ما خواهان مذاکره و گفتگو هستیم. ایران آن را قبول نکرد و ما هم در عوض تحریم ها را ادامه میدهیم. با این حال معاون وزارت خارجه آمریکا این وضعیت را پایان ماجرا ندانسته گفت
And now we're in a period room for some creative diplomacy. And so the 6 countries have asked Javier Solana to in effect be our executive agent to engage Larijani to
اکنون ما به جایی رسیدیم که خواهان دیپلماسی خلاق هستیم. ما از خاویار سولانا خواستیم با آقای لاریجانی صحبت کند و می‌خواهیم ببینیم که آیا راهی برای تشویق ایران به آمدن پای میز مذاکره به صورت یک شریک برابر هست یا نه. در سوال دیگری از معاون وزارت خارجه آمریکا پرسیده شد با توجه به اینکه ایران را یکی از مراکز مهم سیاست خارجی آمریکا شمردید آیا امکان این هست که آمریکا در عوض مذاکره بر سر مسئله هسته‌ای یا عراق به تنهایی به ایران پیشنهاد مذاکره همه جانبه و کامل بکند؟ آقای برن گفت پاسخ به این سوال را باید در چارچوب تاریخی قرار داد. من چند دهه است که در دولت آمریکا خدمت می‌کنم و تا حال نه من و نه هیچ یک از همکارانم پایمان را در خاک ایران نگذاشتیم و به این ترتیب
And so you had this most unusual diplomatic relationship of complete and utter estrangement between two governments and in fact between the peoples of the two countries. So
ما یکی از نامانوس‌ترین روابط دیپلماتیک را داریم به طوری که بین ما با مردم و دولت ایران بیگانگی کامل وجود دارد. از سوی رادیو فردا از نیکولاس برن پرسیدم مردم و دولت ایران را در کنار هم قرار دادید و آنها را با خود بیگانه خواندید اما مردم ایران به کرات نشان دادند که خواهان دوستی و رابطه مطلوب با آمریکا هستند. یکی از روزنامه‌نگاران ایران به خاطر پرسش آرا درباره تمایل مردم به رابطه با آمریکا که در آن بیش از 70% مردم ایران خواهان رابطه دوستانه با آمریکا شده بودند به زندان فرستاده شد. فکر نمی‌کنید اگر حساب مردم را از دولت ایران جدا کنید و مردم ایران را نیز طرف مذاکره قرار دهید هم شانس دموکراسی و هم بهبود روابط بیشتر خواهد شد.
I think that's a very perceptive comment and I agree that you I think you're right to make the distinction that you made between the beliefs and actions of the Iranian government on the one hand and the Iranian people on the other. and I agree with you, is
من فکر میکنم این حرف درستی است و تمایزی که در اینجا بین مردم و دولت گذاشتید به نظرم تمایز درستی است. من با شما موافقم. من فکر میکنم قابل تحسین است که بارها و بارها ما شاهد آن بودیم که مردم ایران نشان دادند بیش از هر ملتی در خاورمیانه طرفدار دوستی با آمریکا هستند. ما از این موضوع استقبال میکنیم و یکی از هدفهای ما شکستن موانعی است که ما را از هم جدا کرده است. ما میخواهیم هرچی بیشتر دانشجوها و کارشناسان ایرانی را به آمریکا دعوت کنیم تا به این ترتیب یکدیگر را بهتر بشناسیم. و شاید ما هم در آینده بتوانیم به ایران سفر کنیم. این بخشی از سیاست ما در برابر ایران است و فکر میکنم شما درست میگویید که بین نظر مردم ایران نسبت به ما و دولت ایران تفاوتی عظیم وجود دارد. اما همونطور که قبلا هم گفتم بین مردم ما و ایران گره های تاریخی وجود دارد. هر ایرانی که من میبینم کودتای 28 مرداد و سرنگونی مصدق را یادآوری میکند و هر آمریکایی که به ایرانی میرسد موضوع گروگانگیری را. ما باید این مشکلات تاریخی را پشت سر بگذاریم و به آینده نگاه کنیم. این هدف و سیاست دولت آمریکا چه در ارتباط با مردم ایران و چه دولت آن است.
گزارش شهران طبری رو شنیدید در مورد سخنان نیکولاس برنز درباره استراتژی سیاسی آمریکا در صحنه جهانی. در حالی که روز چهارشنبه باز هم ده ها نفر در گوشه کنار شهر بغداد کشته شدند و در حالی که کنفرانس بین‌المللی مسائل مربوط به عراق در مصر تشکیل شده است، رئیس جمهوری آمریکا لایحه‌ای را که در آن تاریخ خروج نیروهای آمریکا از عراق مشخص شده است وتو کرد. کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری با تعیین تاریخ خروج از عراق برای سربازان آمریکایی موافق نیست و آن را در جهت تامین ثبات برای دموکراسی نوپایان کشور نمی‌داند. همکارم پریچهر فرزام گزارشی دارد از کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید.
مسئله عراق همچنان موضوع حاکم بر روابط کاخ سفید و کنگره آمریکاست. رئیس جمهوری لایحه بودجه تخصیصی اضافی را برای نیروهای آمریکا در عراق روز گذشته ویتو کرد. این لایحه که 80 روز پس از تسلیم از سوی دولت به کنگره آمریکا با اضافاتی به کاخ سفید بازگردانده شده، مدت هاست که موضوع اختلاف نظر قانونگذاران و کاخ سفید بوده است. هر دو مجلس کنگره آمریکا لایحه را با افزودن تعیین تاریخ خروج سربازان آمریکایی از عراق به آن تصویب کردند، تغییری که از ابتدا با تهدید وتو روبرو شده بود. تونی استان سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه خود گفت رئیس جمهوری با کنگره آمریکا همکاری خواهد کرد تا لایحه با تغییر شکل برای ارسال مجدد به کنگره آماده شود. اما رئیس جمهوری درباره آنچه علیه ثبات و عدم کارایی نیروهای آمریکا در عراق باشد کنار نخواهد آمد. رئیس جمهوری تعیین تاریخی را برای خروج نیروهای آمریکا از عراق مصنوعی می‌خواند و می‌گوید این نیروها هنگامی باید از عراق خارج شوند که ثبات در آن کشور برقرار شود و دولت بتواند از خود دفاع و خود را اداره کند. اشاره رئیس جمهوری به آن است که تاریخ واقعی خروج سربازان آمریکایی را از عراق تأمین ثبات و برقراری امنیت و ایمنی دموکراسی نوپای عراق تعیین خواهد کرد. تونی استون سخنگوی کاخ سفید سپس به چگونگی ادامه خشونت‌ها در عراق اشاره کرد و گفت بنابر گزارش ژنرال دیوید پتروس فرمانده نیروهای ائتلاف در عراق تعداد جنگ‌های فرقه‌ای در بغداد کم شده است. اما در این حال خشونت‌ها نیز جابجا شده است و به دلیل همین جابجایی و تغییر طبقه بندی آن نیز مشکل به نظر می‌رسد. سخنگوی کاخ سفید آنگاه گفت نگرانی‌هایی در منطقه به وجود آمده است. نگرانی در این باره که آیا آمریکایی‌ها دیگر نمی‌خواهند به ما کمک کنند و می‌خواهند ما را بگذارند و بروند. به همین جهت مهم است که بودجه تخصیصی هر چه زودتر آماده شده و در اختیار سربازان آمریکایی قرار گیرد. پریشهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
گزارش پریشهر فرزام بود از دیدار رئیس جمهوری آمریکا با نمایندگان کنگره این کشور در کاخ سفید. جورج بوش در این دیدار خواهان توافق با نمایندگان بر اساس مبانی مشترک دو طرف درباره جنگ عراق شد. با این حال سناتور رید رهبر اکثریت مجلس سنا بعد از دیدار با رئیس جمهوری تاکید کرد که باید زمانی برای خروج نیروهای آمریکا از عراق تعیین شود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری آفتاب امروز چهارشنبه گزارش داد که منطقه آزاد اروند در استان خوزستان در چند روز گذشته شاهد تظاهرات و اعتراضات مردم نسبت به تغییر محمد رضا عباسی رئیس سازمان منطقه آزاد اروند بوده است. این خبرگزاری نوشته است که نیروی ضد شورش برای آرام کردن مردم به منطقه اعزام شده است. بهروز کارونی در این باره با مشتبه گهستونی روزنامه‌نگار مستقل در اهواز گفتگو کرده است.
منطقه آزاد تجاری اروند میان آبادان و خرمشهر واقع است و فعالیت‌های تجاری، صنعتی، خدماتی و تفریحی در آن وجود دارد. این منطقه از جهاتی چند مانند دسترسی به آب‌های آزاد و حمل و نقل ریلی و هوایی و نیز واقع شدن در مرز عراق نسبت به دیگر مناطق آزاد در ایران دارای اهمیت است. مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار مستقل در اهواز، در پاسخ به این پرسش که دلیل تظاهرات چند روز اخیر در منطقه آزاد اروند چه بوده است میگوید:
تو منطقه آزاد تجاری اروند زمانی که ایجاد این منطقه آزاد در استان خوزستان به تصویب هیئت دولت رسید با واکنش های متعددی در محافل مختلف مواجه بودیم، از جمله در خصوص مدیریت این منطقه. آقای عباسی به عنوان یکی از افرادی که به عنوان یک فرد بومی که نام از حضور خودش در منطقه آزاد اروند میگذره تا این مدت با واکنش ها و فشارهای بسیار زیادی مواجه بوده. دومی که ایشون به هیچ وجه اهل باج دادن به افراد و مسئولینی که همیشه دخالت‌های غیر مستقیم و مستقیم دارن نداشته و هیچ وجه اهل باج دادن به این افراد نبوده. ایشون چند سال پیش تهدید میشه به اینکه باید حتما استعفا بدید، در غیر این صورت ما شما را عزل میکنیم. ایشون هم با توجه به اینکه از یک رویه خاصی در خوردار هستش مقاومت میکنه و این تهدید رو به هیچ وجه نمیپذیره و فرصت میخواد از مسئولینی که حالا مسئولین موافق خودش برای این تعویض که اونا هم بلافاصله بدونن که با واکنش آقای عباسی مواجه میشه، شبانه فردی رو به عنوان مدیر عامل منطقه آزاد تجاری اروند انتخاب میکنن. آقای سایلو معاون اجرایی رئیس جمهور و آقای سلایی به عنوان دبیر شورای عالی منطقه آزاد تجاری کشور باعث و بانی این عزل و نصبن.
آقای گهستونی در مورد چگونگی اعتراض‌ها به این تغییر و تحول در مدیریت منطقه آزاد اروند و اعزام نیروی ضد شورش به این منطقه میگوید:
با توجه به اینکه آقای عباسی یک نیروی بومی هست، عزم ایشون با واکنش‌های بسیاری مواجه بوده. مردم به صورت خودجوش اعتراضایی کردن، حتی امامان جمعه دو شهر خرمشهر و آبادان با ارسال نامه به رئیس جمهور ناخوشنودی خودشون رو از این تغییر اعلام کردن. مردم نیز روز سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه حضور پیدا می‌کنن و اعتراض خودشون رو به نمایندگان خرمشهر و آبادان به خاطر دخالتشون در این عزل نهض اعلام می‌کنن. اونجا باعث ایجاد یه تنش‌ها میشه، ناراحتی‌ها میشه، در نهایت نیروهای ضد شورش و نیروهای نظامی هم یکی حضور پیدا میکنن که اونجا رو کنترل بکنن که مراسم تودیع و معارفه برگزار بشه.
مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار مستقل، میگوید موافقان محمد رضا عباسی تصمیم دارند با ارسال نامه و با اشاره به کارنامه او در کسب 400 میلیون دلار درآمد ارزی برای این منطقه در سال گذشته که از مجموع درآمد ارزی دیگر مناطق آزاد بیشتر بوده است، از مقام‌های مسئول خواستار ابقای او در سمت ریاست منطقه آزاد اروند شوند.
گفتنیست به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، جمعی از مخالفان برکناری ناگهانی رئیس منطقه آزاد اروند با تجمع در مسجد جامع خرمشهر اعلام کردند که تحصن و اعتصاب غذای خود را از شب چهارشنبه آغاز و تا روز آزادی خرمشهر و پاسخگویی رئیس جمهوری به این مسئله ادامه خواهند داد. روز چهارشنبه نیز مناقشات دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در خصوص مطالب و کاریکاتورهای جنجال برانگیز نشریات دانشجوی این دانشگاه ادامه داشت. همکارم حسام مهدوی از تازه ترین رویدادها در این خصوص گزارشی تهیه کرده است که در ادامه می شنوید.
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با گذشت 3 روز از انتشار مطالب جنجال برانگیز در 4 نشریه دانشجویی این دانشگاه به تجمع اعتراض‌آمیز خود ادامه دادند و تهدید کردند در صورتی که مدیریت دانشگاه نتواند عاملان ماجرا را تا یک شنبه آینده معرفی کند، بار دیگر تحصن و اعتراض خواهند کرد. دوشنبه این هفته مطالب و کاریکاتورهایی روی برگه‌هایی با نشان 4 نشریه دانشجویی سحر، ریوار، آتیه و سرخط انتشار یافت که بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر آن را مصداق توهین به پیامبر اسلام امامان شیعه و رهبر جمهوری اسلامی خواند. اما انجمن اسلامی و گردانندگان نشریات دانشجویی گفتند نشریاتی که حاوی این مقالات و کاریکاتورها بوده جعلی است و در انتشار آن دخالتی نداشتند. در سه روز گذشته محوطه دانشگاه امیرکبیر عملاً میان بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی تقسیم شده و هواداران دو گروه علیه یکدیگر شعار سر می‌دهند. همزمان قوه قضاییه ایران اعلام کرد چند نفر از عاملان تشنج این دانشگاه را دستگیر کرده است. اما در پی این اعلام مسئولان دانشگاه امیرکبیر از این بازداشت‌ها ابراز بی‌اعتنایی کردند. در واکنش به رویدادهای دانشگاه امیرکبیر شماری از احزاب و چهره‌های اصلاح طلب هشدار دادند سناریویی از پیش طراحی شده برای سرکوب فعالان دانشجویی و نشریات آنها در سطح دانشگاه‌ها تدوین شده است. شاخه دانشجویان جبهه مشارکت از احزاب اصلی و مؤثر اصلاح طلبان اعلام کرد سناریوی دانشگاه امیرکبیر یادآور کارناوال عصر عاشوراست و اعتباری در نزد افکار عمومی ندارد. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نیز با صدور بیانیه‌ای از مشهود بودن رد پای بعضی از مدیران ارشد دانشگاه در مراحل مختلف پروژه امنیتی جدید برای سرکوب دانشجویان آزادیخواه خبر داد و اعلام کرد دانشجویان آزاده و فهیم پلی‌تکنیک همواره در معرض انتقام‌جویی یاران دولت به پاس اعتراضشان هنگام حضور احمدی نژاد در دانشگاه قرار دارند.
گزارش همکارم حسام مهتوی رو شنیدید از ادامه تحصان دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در خصوص کاریکاتورهای جعلی رهبر انقلاب.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
وزارت امور خارجه آمریکا از پیشرفت در گفتگوها میان مقام‌های هند و ایالات متحده در زمینه قرارداد همکاری‌های هسته‌ای میان دو کشور خبر داده است. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا قرار است برای نهایی ساختن قرارداد در ماه جاری به هند سفر کند. جزئیات بیشتر در گزارش لیلی صدر.
مقام های وزارت امور خارجه ایالات متحده می گویند نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور سیاسی در نیمه دوم ماه جاری به هند سفر خواهد کرد. هدف از این سفر انجام گفتگوهای نهایی در مورد قرارداد همکاری های هسته‌ای میان دو کشور اعلام شده است. این قرارداد که دو سال پیش پیشنهاد شد مغایر با سیاست طولانی مدت آمریکا مبنی بر عدم فروش تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز به کشورهایی است که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکردند، زیرا هند از جمله کشورهایی است که این پیمان را امضا نکرده است. قرارداد همکاری‌های هسته‌ای میان هند و آمریکا گامی عمده در بهبود روابط این دو کشور محسوب می‌شود، اما اختلاف‌ها در مورد جزئیات موجب به تعویق افتادن امضای قرارداد نهایی در رابطه با همکاری‌های هسته‌ای میان هند و آمریکا شده است. در بیانیه‌ای که در پی دیدار دو روزه معاون وزارت امور خارجه آمریکا با وزیر امور خارجه هند منتشر شد، آمده است که دولت بوش از پیشرفت در گفتگوها خوشنود و امیدوار است که مشکلات موجود در رابطه با این قرارداد در هفته‌های پیش رو حل شود. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد قرارداد همکاری‌های هسته‌ای میان هند و آمریکا گفت:
We are confident that the Indian side is ready to work in good faith to get an agreement that we will get one done.
ما مطمئن هستیم که هند با حسن نیت آماده همکاری به منظور رسیدن به توافق نهایی است. ما به این توافق خواهیم رسید. برای اینکه بتوانیم با سرعتی که امیدوار بودیم در مورد این قرارداد به توافق برسیم، به خلاقیت و مصالحه از سوی دو طرف نیاز است.
Some compromise on both sides in order to get an agreement done if we're going to be able to move this as quickly as we would have hoped.
بر پایه چارچوب قرارداد همکاری‌های هسته‌ای میان هند و آمریکا، هند می‌تواند به تکنولوژی هسته‌ای غیر نظامی ایالات متحده دسترسی پیدا کند و در عوض دهلی نو باید به بازرسان بین‌المللی اجازه دهد که از تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی در هند بازدید کنند. اما بازرسان بین‌المللی همچنان اجازه نخواهند داشت که از تأسیسات هسته‌ای نظامی هند بازدید کنند. گفته می‌شود از جمله اختلاف‌های موجود بر سر راه امضای نهایی قرارداد، پافشاری هند بر حفظ حق این کشور در مورد انجام آزمایش‌های هسته‌ای و نیز استفاده مجدد از سوختی است که در راکتورهای هسته‌ای این کشور استفاده می‌شود. مفاد کلیدی قرارداد سال گذشته از سوی کنگره آمریکا به تصویب رسید و جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آن را امضا کرد، اما شرایط نهایی قرارداد هنوز باید از سوی کنگره آمریکا به تصویب برسد. قرارداد همکاری‌های هسته‌ای میان هند و آمریکا در هر دو کشور بحث انگیز بوده است. منتقدان آمریکایی میگویند جورج بوش تنها برای جلب حمایت هند حاضر شده است که سیاست آمریکا در قبال منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نادیده بگیرد. مخالفان این قرارداد در هند میگویند قرارداد استقلال هسته‌ای هند را به خطر می‌اندازد. هند در حال حاضر دارای 14 نیروگاه هسته‌ای است. این کشور سعی دارد با ساخت 9 نیروگاه هسته‌ای دیگر 25% از الکتریسیته این کشور را به وسیله انرژی هسته‌ای تولید کند.
گزارش همکارم لیلی صدر را شنیدید در مورد پیشرفت همکاری‌های هسته‌ای میان دو کشور هند و آمریکا. و اما گزارش آخر، سازمان فریدام هاوس یا خانه آزادی که یک نهاد مدافع حقوق دموکراسی در شهر واشنگتن است، ده کشور اروپای غربی را به عنوان آزادترین کشورهای جهان در زمینه مطبوعات معرفی کرده است. سازمان خانه آزادی در گزارش سالانه خود در زمینه آزادی مطبوعات که روز چهارشنبه منتشر شد، نسبت به وضعیت مطبوعات در برخی کشورهای آسیایی، روسیه و آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر را از هومن سیسان می‌شنوید.
کودتاهای نظامی، دولت‌های سرکوبگر و قتل روزنامه‌نگاران از عواملی است که به نامناسب‌تر شدن وضع مطبوعات در سطح جهانی در سال 2006 میلادی دامن زده است. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی که یک سازمان مدافع دموکراسی در شهر واشنگتن است، در گزارش سالانه خود درباره وضعیت مطبوعات در جهان با اشاره به موارد مختلف منع آزادی مطبوعات به طبقه بندی کشورهای جهان بر اساس وضعیت آزادی مطبوعات می‌پردازد. سازمان خانه آزادی 10 کشور اروپای غربی را به عنوان آزادترین کشورهای جهان در زمینه مطبوعات معرفی کرده است. سازمان خانه آزادی در گزارش سالانه خود در زمینه آزادی مطبوعات که روز چهارشنبه منتشر شد، نسبت به وضعیت مطبوعات در برخی از کشورهای آسیایی، روسیه و آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرده است. جنیفر وینسون، مدیر سازمان خانه آزادی میگوید:
The reasons are multiple, but they include what we call the pushback against democracy.
عوامل زیادی در طبقه بندی وجود دارد، اما همه عوامل به نوعی جزء مواردی است که ما از آن به عوامل ضد دموکراسی یاد می‌کنیم. عواملی که در جهت خنثی‌سازی و حذف تمامی منابع بالقوه برای مخالفت‌های سیاسی عمل می‌کند. این امر در بسیاری از کشورهای مهم رخ داده و مطبوعات را هدف قرار داده است.
بر اساس این گزارش، کشورهای برمه، کوبا، لیبی، کره شمالی و ترکمنستان از بدترین وضعیت آزادی مطبوعات در جهان برخوردارند. گزارش سازمان خانه آزادی طی کنفرانسی که توسط این سازمان و هیئت مدیره سخنپراکنی آمریکا برگزار می‌شد، به اطلاع عموم رسید. کارن هاگز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، با ارائه آمار گفت بیش از 110 روزنامه نگار و کارمند رسانه‌ها در سال گذشته میلادی کشته شدند.
Journalists expose corruption and crime. They shine a spotlight on human rights abuses around the world.
روزنامه‌نگاران فساد مالی و خلافکاری‌ها را منعکس می‌کنند. آنها در زمینه سوء استفاده‌های صورت گرفته از حقوق بشر در سراسر جهان روشنگری می‌کنند و شاید به همین علت است که در حال حاضر خطر بزرگی روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند. همکنون روزنامه‌نگاران از هر زمان دیگری بیشتر مورد تهدید قرار می‌گیرند، تهدید به زندان و قتل.
در گزارش سال گذشته ی خانه آزادی، وضعیت مطبوعات در کشور ایتالیا نیمه آزاد توصیف شده بود، ولی در گزارش امسال کشور ایتالیا همراه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در ردیف کشورهای دارای مطبوعات آزاد معرفی شده است. گزارش خانه آزادی همچنین از تنزل آزادی مطبوعات در ونزوئلا و روسیه ابراز تأسف کرده است، زیرا این دو کشور بر کشورهای اطراف خود تأثیر بسزایی دارند.
گزارش هومن سیسان را شنیدید در مورد گزارش سالانه سازمان فریدم هاوس در مورد وضعیت آزادی مطبوعات در جهان. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به چند خبر کوتاه. روز چهارشنبه بر اثر انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در صدر شهر بغداد 6 نفر کشته شدند. قبل از آن بر اثر انفجار بمبی در شهر حله در جنوب بغداد که در یک مینیبوس کار گذاشته شده بود 11 نفر کشته شدند. در حمله دیگری در شهر محمدیه در جنوب بغداد دست کم 3 نفر کشته شدند. بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حسین موسویان، سفیر سابق ایران در آلمان و یکی از دیپلمات‌هایی که سابقاً عضو تیم مذاکره کننده درباره برنامه هسته‌ای ایران بود، در تهران بازداشت شده است. هنوز علت بازداشت آقای موسویان و اتهام وی به طور رسمی عنوان نشده است، اما خبرگزاری فارس نزدیک به هیئت مؤتلفه اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشت موسویان احتمالاً در خصوص مسائل هسته‌ای با خارجی‌ها یک سری تبادل اطلاعات داشته است و اتهام جاسوسی درباره وی مطرح است. حزب عدالت و توسعه حزب حاکم ترکیه با ارائه پیشنهادی رسمی به پارلمان این کشور خواستار برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام در تاریخ 24 ژوئن شد. مجله خبری را به پایان می‌بریم. بخش بعدی